بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و بحث درم بود که آیا اذن ذی‌الخیار به من علیه الخیار به معنای اسکات خیار است؟ من بایع که ذی‌الخیار هستم به مشتری که من علیه الخیار است اجازه تصرف را میدم، میگم که آنچه از من خریدی بفروش، عبد باشد میگم آزاد کن، هبه کن. آیا این به معنای این است که ذی‌الخیار با این اذن خیار خودش را اسکات می کند یا نه؟ ایشون فرمودند که وجهین است دیگه، یه وجهی بود که بله این به معنای اسکات است، لدلالت الاذن علی الالتزام بالعقد، دیروز خوندیم. یه وجه همین بود که نه، من عدم دلالت ذالک علی سقوط الخیار. سقوط خیار با چیست؟ با تصرف هست، نه با اذن صرف. اما کن به دیروز فرمودن مرحوم شیخ اذن دو قسم است دیگه، گاهی ذی‌الخیار به شخص ثالث اذن میدهد، چه گفتی؟ اون فسخ است، اون به حکم عرف فسخ است. اما صورت دوم چه از اینجا مونده؟ که ذی‌الخیار اذن میدهد به خود مشتری، من به مشتری چیزی را فروختم، حق خیار برای من هست، میگم که تو میتوانی تصرف کنی. میگه این به معنای اسکات خیار باشد، نه، یمکن الاستشکال فیه، در این میشود اشکال کرد. صرف اذن ذی‌الخیار به من علیه الخیار این سقوط خیار را دنبال نگرفته است. چرا؟ چون آنچه دلیل و نص بر آن دلالت می کند این است که تصرف در آن چیزی که به شخص منتقل شده این اجازه محسوب می شود. بایه جا در اینجا ذی‌الخیار است، میگه من اجازه می دهم تو تصرف کنی. این اذن در تصرف دادن تصرف محسوب نمی شود که، صرف اذن دادن. بله، بایه در اون چیزی که به اون منتقل شده تصرف کند، خیارش ساقط می شود. چون تصرف کند معناش چیست؟ یعنی من معامله را پذیرفتم دیگه، من به عقد ملتزم شدم. اما صرف این که به مشتری میگم که تو میتونی ها در اون فرشی که به تو دادم و فروختم تصرف کنی، صرف اذن بله موجب سقوط خیار نمی شود. بله، اگر تصرف بکند، تصرف ناشی از اذن باشد، این تصرف خیار را ساقط می کند. اما اونجا سقوط خیار نه به خاطر اذن است، سقوط خیار به خاطر چه است؟ تصرف است. من به مشتری اذن بدهم، بگم تصرف کن، می توانی، اونم تصرف بکند. خب اینجا اگر سقوط خیار را هم بگویم، سقوط خیار نه به خاطر اذن دادن من است، سقوط خیار به خاطر چه است؟ به خاطر تصرف است. تصرف مسکت می آیه بحثی داشتیم دیگه در مسکتات، تصرف در آن چیزی که به متعامله منتقل شده است موجب سقوط خیار می شود. مثلا بایه در چه چیزی تصرف کند خیار او ساقط می شود؟ در سمن. مشتری در چه چیزی تصرف کند؟ در مسمن، مبی. اون تصرف موجب سقوط است، نه اینکه اذن موجب سقوط باشد. بله؟ نه، صرف اذن را میگوییم سقوط نیست دیگه. این اذن بدهد برای اون تصرف نکند، نتیجه اونجا ظاهر میشه. اذن بدهد و تصرف نکند و ساقط نمیشود. در حالی که اگر بگویم صرف اذن دادن موجب سقوط خیار میشود، چه او تصرف بکند چه تصرف نکند باید خیارش ساقط بشود. و اما کون اذن ذی‌الخیار حالا در مثال بایه اذن بدهد به مشتری، در چه چیزی اذن بدهد؟ تصرف، در تصرف اذن بدهد. این اجازتن و اسکاتن لخیاره، بگویم که این اذن اجازه هست، یعنی با این اذن دادن این معامله را چه می کند؟ اجازه می داد و ملتزم می شود و خیار خودش را اسکات می کند. میگه این یمکن الاستشکال فیه، در این می شود اشکال کرد. در چه چیزی؟ که صرف اذن دادن اجازه عقد است و اسکات خیار است، می شود در این اشکال کرد. یعنی صرف اذن دادن اسکات خیار محسوب نمی شود. چرا؟ دلیلش را بموده لأن ثابت به نص و اجماع، چون آنچه با نص و اجماع ثابت شده است این است چه؟ ان تصرف فی من تقل الیه اجازه و لیس الاذن من ذلک. آنچه از نص و اجماع ما به دست آوردیم این است چه؟ تصرف در آن چیزی که منتقل شده، بایه در ثمنی که به منتقل شده است ها تصرف کند. این بله، این معناش اجازه عقد است، التزام به عقد است و اسکات چه هست؟ خیار است. اما بایه چه تصرف نمی کند در منطق لیله، فقط چه می دهد؟ اذن می دهد. به مشتری می گوید آن چیزی که به تو فروختم می توانی در آن تصرف کنی. اذن دادن تصرف محسوب نمی شود. تصرف این است اون ثمنی که به بایه منتقل شده، بایه بیاد در اون ثمن تصرف بکند. ولی سر اذن من ذلک، اذن چه؟ تصرف محسوب نمی شود. خب شما قبلا گفتید اگر مشتری تصرف کند و تصرف او با اذن ذوالخیار باشد، خیار او ساقط می شود. میگه بله، من همین حرف رو الان هم می گویم. تا اونجا چرا ساقط می شود؟ نه به خاطر اذن سقوط خیال، به خاطر تصرف است. و انما حکم شد به سقوط، به سقوط خیال به تصرف، در تصرف مشتری عن اذنی، اونجایی که با اذن بایع باشد، لا لعجل تحقق الاسکات منزل خیال بل اذن، نه به خاطر این از چه اسکات بل محقق می شود از ذل خیار به واسطه اذن، یعنی به واسطه اذن خیار ذل خیار چیه؟ ساقط می شود. نه، از جهت اذن نیست، بل لعجل تحقق المسکت، بچه به خاطر تحقق مسکت هست. چه چیز؟ مسکت همون تصرف هست. چرا؟ لما عرفتن، چرا بله ساقط می شود؟ لما عرفتم این انت تصرف، چرا در صورتی که تصرف با اذن باشد ساقط می شود خیار؟ لما عرفتم من انت تصرف الواقع به اذنهی صحیحون نافذون، چون قبلا گفتیم تصرفی که واقع بشود به اذنهی، به اذن ذل خیار، این تصرف هم صحیح هست و هم نافذ است. وقتی صحیح هست و نافذ، یعنی خیار ساقط شده دیگه، چون بله بقای خیار با نفوذ سازگاری ندارد. نافذ است یعنی خیار ساقط شد. بگویم نه، این تصرف میتواند بکند با اذن ذل خیار، ولی خیار او ساقط نمیشود. بگویم مشتری تصرف کرد، این فرش را به شخص دیگر فروخت، ذل خیار خیارش باقی باشد فسخ کند، این باقی نیست، میگه بدلش را بگیرد دیگه، چه اشکالی دارد؟ یعنی با تصرف مشتری خیار بایع ساقط نشود، خیار باقی همچنان باقی باشد. حتی اونجایی که مشتری یه تصرفی را انجام داده که این منتقل شده به ملک شخص دیگر، منتقل شده، میگیم بازم بایع میتواند فسخ کند، منتها نهایتش این است چیه؟ بدل را میگیرد. میگه نه، این درست نیست. دیروز هم اشاره کردیم. ببینید این در معیار این چه کجا میتونه بدل بگیرد، این چه میتواند بدل بگیرد؟ در صورتی که این ملک از مشتری خارج بشود، در حالی که حق ذوالخیار به آن تعلق یافته باشد، اینجا نوبت به بدل میرسد. نشد بدلش، یعنی خروج اون ملک در چه حالی باشد؟ حق ذوالخیار به آن متعلق باشد.
ذوالخیار
بله بایه. اما اینجا چین چنین نیست. چرا اینجا چنین نیست؟ چون اذن در تصرف داده و این تصرف کرده، خیار ساقط شده. پس در چه حالی این ساقط خارج شده از ملک مشتری؟ چه حق بایه به آن تعلق نیافت. اینجا دیگه به بدن نوبت نمیرسد چه بگوییم بایه فسخ کند. اونتا چون عین مالش منتقل شده بدلش را بگیرد. میگیم نه اینجا جای بدل نیست. بله و تسلط. این همون و تسلط جواب از اون سوال مقدر است دیگه. سوال مقدر این است خوب. زل خیار خیارش باقی باشد به بدل مراجعه کند. میگی نه. و تسلط علا بدلهی. تسلط بر بدل آن. بدل همون ما فیه خیار فرع خروج آن هست متفرع بر این است که اون خارج بشود از ملک مشتری. در چه حالی خارج بشود؟ متعلقاً للحق، در حال چه متعلق حق باشد. در حال چه ببینید ولحالو این چنین نیست دیگه. ولحالو این است که این از ملک مشتری خارج شده در حالی که حق بایی از آن ساقط شده بود به واسطه اذنی که در تصرف داده بود و اون تصرف کرده بود. و فل اذن فی ما نحن فی اذن، یعنی اذن بایه من له الخیار به من علیه الخیار. در ما نحن فی اذن مثل اذن مرتهن است در بیع رهن. ببینید راهن حق فروش ندارد دیگه، چون حق مرتهن با آن تعلق یافته. حالا مرتهن اذن بدهد به راهن که راهن اون عین مرهونه را بفروشد. بله آیا ساقط می شود حق الرهانه؟ میگه نه. فل اذنو فی ما نحن فی، اذن در ما نحن فی یعنی اذن ذوالخیار به من علیه الخیار نظیر اذن مرتهن است در بیع رهن. اما گفتیم اذن خیار را ساقط نمی کند دیگه. چه چیزی ساقط می کند؟ تصرف. میگه اذن در ما نحن فی مثل اذن مرتهن است. اذن مرتهن در بیع راهن لا یسکت بهی حق الرهانه، حق رهانت به واسطه اذن مرتهن ساقط نمی شود و قبل از بیع هم می تواند این رجوع کند. مرتهن اذن داده بود میتونه قبل از بیع راهن رجوع کند. فکزا در ما نحن فی ذوالخیار اذن داده بود می تواند قبل از بیع مشتری چیه؟ رجوع بکند. این مربوط به اصل مسئله است که ما گفتیم اذن موجب سقوط خیار نمی شود. مثل باب رهن همونطوری که اذن مرتهن به بیع راهن موجب سقوط حق الرهانه نمی شود، فکذا در ماننوی اذن ذل خیار موجب سقوط حق خیار او نمی شود مجر در چه صورتی؟ تصرف بکند. تصرف کنه ساقط خواهد شد. نعم يمكن
نعم يمكن القول بإثبات من ذات تزمله للرضا بالعبد فإنه ليس بأدبن من رضا المشتري بتكبير الجارية وقد سرع في المبسوط بأنه إذا علم رضا البائع بوضع المشتري سكت خياره يؤيده رواية السكوني في كون
نعم استدراک هست دیگه. ما گفتیم اذن موجب سقوط خیار ذوالخیار نمی شود. میگه از جهت دیگر می توانیم بگویم اذن موجب سقوط می شود. چرا؟ چون وقتی که من اذن می دهم یعنی چی؟ یعنی راضی به عقد هستم. یعنی از اون جهت که اذن کاشف از چیه رضایته، نه اذن به ماهو و اذن به ما آنچه کشف از چه می کند؟ رضایت می کند. بله از این جهت بگویم ساقط می شود. نه ممکن است قول به اسکاتهی یعنی اسکات اذن خیال را، نه به ما هو هو. از اون جهت تزمنهی اذن متضمن است. چه چیزی را متضمن است؟ رضایت به عقل را، یعنی از رضایت به عقل کشف میکند. فانه لیس بعد، و این پایین تر نیست از رضایت مشتری به تقبیل جاریه. اونجایی که مشتری جاریه را خریده است، این خیال دارد، میاد اون جاریه را میبوسد. خب این کشف از چه میکند؟ رضایت رو میکند دیگه. تا اذن نه نشاده چه؟ اذن ده صراحتن دیگه، اذن ده دیگه چه؟ که گویشی جور جده. خب اینجا چه؟ بله، با زبان فعل رضایت خودش را اظهار میکند. وگر سر رحف المفسود، مرحوم شیخ در مفسود تصدیق کرده و انه ازا علم، اگر دانسته بشود رضایت بایه به وطی مشتری، بایه یه جاریه را فروخته است، خیار دارد، راضی بشود به وطی مشتری. وطی مشتری فعل است دیگه، فعل ظهور آنچنانی که ندارد. در اینا گفتن سگت خیار، خیار بایه چیه؟ ساگت می شود. وقتی که در فعل خیار ساگت می شود، در اذن باید به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چون صراحتش بیشتره، ظهورش بیشتر است. و یعیدو که اذن مسکت است از جهت رضایت، روایت سکونی فی کون العرض علی البیع التزام. مشتری یه چیزی را خریده است با خیال، الان در معرض بیع قرار میدهد، میبرد در بازار، در معرض فروش قرار میدهد. این معناش چیست؟ این معناش این التزام به عقد است دیگه. ولذا خیار او چیه؟ ساگ. وقتی با عرضه کردن مبی بر بیع خیار ساگت میشود، با اذنش به طریق اولا باید ساگت بشه. فهذا القول لا یخلو عن قوتین. این گل، کدوم گل؟ اسکات خیار با اذن خالی از قوت نیست.
مسئله المشکور ان المبیع یملک بالعقد، اثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدرت لا رفع سببه، فالخیار حق لصاحبه فی ملک الاخر، و حق المحقق و جماعت عن الشیء توقف الملک بعد العقد الى انقضاء الخیار، و اطلاقه یشمل الخیار المختصب المشتری و سره فی التحریر شمولی لذلک.
مسئلتون مشهور این است که این همون اختلافی که ها میانه مشهور به مرحوم شیخ طوسی هست، در زمان خیار آیا ملکیت برای شخص حاصل می شود یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی گفته است نه، ملکیت حاصل نمی شود، بعد از انقضای خیار حاصل می شود. مشهور گفتن چه نه، با همون عقد ملکیت برای متعاملین حاصل می شود. در این مسئله میخوان این را بررسی کنن، این نسبتی که به شیخ داده شده آیا به صورت مطلق هست یا به صورت مقید هست. ایشون فهمید که مبی یملک بالعقد، به واسطه عقد به ملکیت در میآید، ملک می شود مبی، یعنی سبب ملکیت چیه؟ عقد. خیار اثرش چیز؟ میگه اثر خیار ملکیت نیست، تزلزل ملکیت است. که اگر کسی خیار داشته باشد، این ملکش متزلزل هست. اثر خیار تزلزل ملک است. چرا ملک متزلزله؟ به سبب قدرت بر رفع سبب آن. سبب آن بیع بوده است دیگه. زل خیار میتواند اون بیع را رفع کند، اون بیع را چه کند؟ منحل کند، و در نتیجه ملکیت از بین برود. پس خیار سبب ملکیت نیست، انگیزه خیار، و وجود خیار هم مانع از ملکیت نیست. نقش خیار این است که موجب تزلزل ملکیت می شود. فل خیار حق لصاحبه، خیار حق است، مثلا خیار بایه حق است، لصاحبه برای بایه در ملک دیگری که مشتری باشد، یا خیار مشتری حق است برای مشتری در ملک چی؟ یه حقی است که بر ملک غیر تعلق پیدا میکند و محقق و جماعتی از شیخ، این ببینید قول مشهور همینه، محقق و جماعتی از شیخ حکایت نمودن توقف ملکیت بعد از عقد را بر انقضای خیار. کی ملکیت محقق می شود؟ زمان خیار باید منقضی بشود. خب خیار سه قسم است، گاهی هر دو خیار دارد، گاهی بایع خیار دارد، گاهی چی؟ مشتری. حتی اگر خیار مال مشتری باشد، مشتری گفتی 10 روز خیار فصل داشته باشم، با آنچه خیار مال مشتری است، باز مشتری مالک نشده، چه مالک می شود؟ و اطلاق کلام ایشون شامل می شود حتی خیاری را که مختص به مشتری باشد، مختص بایع باشد، مال هر دو باشد، یا حتی خیار مختص چه باشد؟ مشتری باشد، مالک نشده. و سر رهف تحریر، در تحریر هم علامه تصحیح کرده به شمول این اطلاق لذالک، یعنی لغون خیاری که مختص جهاز مشتری است، گفته اطلاق اونجا را هم شامل می شود. چون در اون مورد الان اختلاف است، الان خواهند گفت نه شیخ اونجا را نمی گوید، خیار اگر مختص مشتری باشد ملکیت حاصل می شود، الان در اون بحث است.
آکن الشهید فی دروس گال فی تملک المویه بالعقد و الخیار بمعنی الکشف اب النقل خلافه ما خذه ان النقل العقد و الغرض من الخیار الاستدراک و لا یناطق الملک و ان غایت الملک تصرف ممتنع فی زمان الخیار و ربما قطع الشیخ بملک المشتری اذا اختص الخیار
و ظاهر ابن جنید توقف الملک علی انقضاء الخیار. بله، مرحوم شهید در دروس تصدیق کرده، لکن نه، یعنی خواهد بگوید آنچه شهید نقل کرده متفاوت است با این مطلبی که گفت. در دروس مرحوم شهید این گونه نقل کرده، قالم در تملک مبی با عقد، که به عقد مبی به ملک مشتری در بیاد، او بعد الخیار، بعد از خیار به ملکیت در بیاد، منتها بعد از خیار دو وجه دارد، به معنی که زمان خیار منقضی شد این کشف می کند انقضای زمان خیار از چه چیزی؟ از ملکیت حین عقد، از حین عقد ملکیت منتقل شده. انقضای خیار چه باشد؟ کاشف باشد، یا انقضای خیار ناقل باشد، یعنی چه منتقل می شود؟ همون از لحظه انقضاء خیار. خلافون از سه توجه شده، با عقد ملکیت حاصل می شود، بعد از خیار به صورت کشف، بعد از خیار به صورت نقل. مأخذ، حالا مأخذ این گله ها را بیان می کند، ان الناقل العقد، این مأخذ و مدرک اون اولیست، تملک مبی با عقد است. میگه ناقل، شارع چه چیزی را ناقل قرار داده؟ عقد را. میگه در خیار دارد، میگه خیار در انتقال تأثیری ندارد، غرض از خیار چه شارع قرار داده یا متعاملین قرار میدن استدراک است، یعنی تدارک بشود، مثلا مغموم بشود بتونه تدارک کند، جبران کند. و هوه، هوه یعنی استدراک، استدراک که فلسفه خیارسا لا ینافی الملک، منافاتی ندارد که ملکیت با چه حاصل بشود؟ با عقد. استدراک منافاتی ندارد که ملکیت حاصل بشود با، یعنی همون لحظه عقد ملکیت حاصل شد، ولی بله خیار قرار داده شده برای چی؟ استدراک، یعنی استدراک با حصول ملکیت هم جمع می شود، منافاتی ندارد. نه چه بگویم استدراک باشد دیگه ملکیت حاصل نمی شود، نه، و هوه یعنی استدراک منافاتی ندارد با ملکیت. این دلیل کدوم گل شد؟ تملک المبی بالعقد. اما دومی، از اون طرف هم بگیم چه بابا غایت ملکیت چیست؟ چرا من میخرم؟ برای چه مالک بشوم دیگه. خب این الممتنع و فی زمان الخیار، تصرف در زمان خیار چیه؟ ممتنع. من علیه الخیار نمیتواند در زمان خیار تصرف بکند. خب اگر نمیتواند تصرف بکند، پس ملکیت هم حاصل نشده. اینم مال اون قولی چی میگه؟ ملکیت در زمان خیار حاصل نمیشود. چه حاصل میشود؟ بعد از انقضا. یعنی چند نهو ببینیم ملکیت هست یا نه، باید تصرف را ببینیم. تصرف جایز باشد ملکیت هست، تصرف جایز نباشد ملکیت نیست. گفتن تصرف جایز نیست، من علیه الخیار نمیتواند در زمان خیار تصرف کنم. ولو و ما ببینید بله بله دیگه نمیتواند دیگه، چون کاشف هم باشه الان چه نمیتواند، الان نمیداند بالاخره این خیار خواهد بود یا نه، منقضی خواهد شد یا نه. ورو به ما قطع از شیخو، معلوم شیخ طوسی قطع پیدا کرده به ملکیت مشتری اون وقتی چه خیار مختص باشد به مشتری. ببینید معلوم شیخ شهید میگوید ها، اما در بالا چه گفتیم؟ مرحوم شیخ طوسی مطلقا میگوید در زمان خیار ملکیت حاصل نمیشود، حتی اگر خیار چه باشد؟ لیل مشتری باشد. شهید در درست نقل کرد چه نه، شیخ قطع پیدا کرده اگر خیار مختص مشتری باشد، خیار مختص مشتری باشد، مشتری مالک میشود. با اون اطلاق دیگه این نمیسازد. در بالا گفتیم مطلقا ملکیت حاصل نمی شود، اما قطع از شیخ این را شهید نقل می کند به ملکیت مشتری از اختص الخیار، یعنی زمانی که خیار مختص باشد به مشتری. اگر مختص به او باشد ملکیت حاصل می شود. می ماند دو صورت. کدوم دو صورت؟
هر دو
خیار داشته باشد یا بایه خیار داشته باشد، اونجا ملکیت حاصل نمی شود. پس این قول به تفصیل شد دیگه، در دو صورت ملکیت حاصل نمی شود، در یک صورت ملکیت حاصل می شود.
فإن في هذا الكلام شهادة من الأسنين على عدم تبرك بملك المشتري عن انقضاء خياره عند الشيخ، بل المأخذ المذكور صريح في عدم الخلاف من غير الشيخ وتسر أيضا، لكن ينافيه جعل قول ابن الجنيد مقابل لقول الشيخ لازم
نقل کلام شیخ فی خلاف مبسوط. ظاهر ابن جنید اسکافی هم این است که ملکیت متوقف است بر انقضای خیار، یعنی چه؟ یعنی مطلقا. ظاهر ابن جنید مطلق است دیگه در هر سه گزم. اما شهید در مورد شیخ طوسی چه گفتن؟ در دو صورت حاصل نیست، ولی در یک صورت حاصل است. فَإِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ، در کدوم کلام؟ کلام شهید. شیخ میگوید ها، شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری فرمود در این کلام شهید از دو وجه، از دو جهت شهادت است. بله، بر این چه ملکیت مشتری متوقف بر انقضاء خیار نیست این در شیخ، یعنی اگر خیار للمشتری باشد ها، خیال للمشتری باشد، این ملکیتش متوقف بر انقضاء خیال نیست، متوقف بر انقضاء خیال نیست. یعنی در اونجایی که خیال للمشتری باشد ملکیت چه حاصل می شود؟ در همون زمان، در همون زمان عقد. خب از کجای کلام شهید می خواد این شاهد بیاورد؟ ببینید ایشون برای عدم سور ملکیت چه دلیلی را آوردن؟ گفتن غایت ملکیت تصرف است دیگه، تصرف در زمان خیار چیست؟ ممتنع است. پس بنابر ملکیت حاصل نشده. حالا سوال، اونجا چه خیار للمشتری باشد آیا تصرف او ممتنع است؟ نه، خیار مال مشتری است دیگه، میتونه تصرف بکند. پس اگر میتونه تصرف کند، پس ملکیت برای او حاصل شده است. از اون شاهد می آورد ها، میگه در کلام شهید در دروس از دو جهت شهادت است که ملکیت مشتری متوقف بر انقضاء خیار نیست نزد شیخ طوسی. شاهد اول را گفتم از کجا استفاده می شود، چون گفتن غایت ملکیت تصرف است، در زمان خیار ممتنع است. در صورتی ممتنع است که خیار للوایه باشد یا لهما باشد، اما اگر خیار للمشتری باشد، مگر مشتری ممتنع است تصرف کند؟ نه، میتونه تصرف، خیار مال خودشه دیگه، میتونه تصرف کند. پس این شاهد برای این است که خیار للمشتری باشد ملکیت حاصل شده است. این یک شاهد. شاهد دوم، بله المأخذ المذکور صریحون، مأخذ مذکور همون غایت ملکیت ها تصرف است، صریحون در این چه خلافی نیست از غیر شیخ ایزن، خلافی نیست از غیر شیخ. چرا؟ چون غیر شیخ تصرف را جایز می دانند دیگه، تصرف را جایز می دانند. تصرف در زمان خیار را مطلقا جایز می دانند. این معناش این است ملکیت چیه؟ حاصل شده است دیگه. مطلقا تصرف چیز را در تصرف در زمان خیار را جایز می دانند. پس معناش این است ملکیت حاصل شده. بلکه مأخذ مذکور، مأخذ مذکور همون غایت ملکیت از تصرف الممتنع فی زمان خیار. مشهور گفتن نه، تصرف جایز است. پس اگر مشهور میگن تصرف جایز است، غیر شیخ میگوین جایز است، یعنی غیر شیخ قائل به چیز حصول ملکیت است. بلکه مأخذ مذکور صریح است در این چه خلافی نیست از غیر شیخ ایزن. لیکن ینافیه جعل گفت. ببینید قول ابن جنید را در مقابل چه قرار دادن شهید؟ شیخ. بله شیخ چه گفت؟ قطع از شیخ، اونجا را نگاه کنید، شهید اینطور نجد، قطع از شیخ به ملک المشتری زختستر خیار. چه ایشون در اونجایی که خیار مال مشتری باشد ها قاطع هستند چه ملکیت حاصل می شود. بعد قول ابن جنید را هم در مقابل آن نقد کردن. خب این تغایر در چه صورتی؟ آنچه در مقابلان ذکر می کند، در مقابلان ذکر می کند، یعنی اینا متغایر هستند دیگه، اینا متغایر هستند. این تغایر چه چیزی را می رساند؟ این تغایر چه چیزی را می رساند؟ چه میگه با این منافات دارد؟ لیکن ینافیه جعل و قول ابن جنید مقابلن لقول شیخ، مشتری هم مالک نمی شود. میگه از غیر شیخ اختلافی خلافی نیست. نه، این چه قول ابن جنید اسکافی را در مقابل قول شیخ قرار میدهند. ابن جنید اسکافی چه گفت؟ گفت حتی خیار برای مشتری هم باشد ملکیت حاصل نمی شود. خب در حال پس غیر شیخ هم اختلاف دارد دیگه. شیخ میگوید خیار مختص مشتری باشد ملکیت حاصل می شود، اما ابن جنید چه شده؟ ابن جنید ملکیت متوقف است بر انقضاء خیار مطلقا، یعنی حتی خیار مختص چه کسی باشد؟ مشتری باشد. اینطور مقابل هم می شوند دیگه، که شیخ قائل به حصول ملکیت هست در اونجا که خیار مال مشتری باشد، ابن جنید قائل به حصول ملکیت نیست. پس چرا شما میگویید چه خلافی از غیر شیخ نیست؟ مگر اسکافی غیر شیخ نیست؟ پس خلاف هست که غیر شیخ یکی از اونها هم، ولی اون چه سنی بوده بعدن شیعه شده، ولی بالاخره غیر شیخ هست دیگه. و لازم این است ما نقل کنیم کلام شیخ را در خلاف و مفسود، خود کلام را ببینیم بعد قضاوت کنیم. قاله
قاله فی محکی خلاف الاقدم یثبت بنفس ایجاب والکفر، فا این کان مطلقن فا اینه یلزم بالافتراد بالابدان، فا این کان مشروطن یلزم به انقضاء الشرطه، فا این کان الشرط لهما او للبائع فا اذا انقضى الخیار ملك المشتری بالعقد المتقدم، فا این کان الخیار للمشتری وحده زال ملك البائع الملکی بنفس العقد لكنه لم ينتقل الى المشتری حتى ينقضى الخیار فا این انقضى الخیار ملك المشتری بالعقد الاول
انتهی. بفرماید در محکی خلاف مرحوم شیخ طوسی اینطور گفته عقد ثابت می شود با نفس ایجاب و قبول. یعنی ثبوت عقد با چیست؟ ایجاب و قبول. فا این کان مطلقن، مطلق باشد یعنی خیاری نباشد، یلزم و این عقد لازم می شود به واسطه افتراق بالعبدان، یعنی بعضیان که از مجلس جدا شدن دیگه، چون تا در مجلس هستن لازم نمی شود. چه لازم می شود؟ اونایی که نه از هم جدا بشه، عجب مطلق باشد، یعنی غیر از خیار مجلس هیچ خیار دیگری نباشد. و اما این کان مشروط هم، اما اگر نه بله مطلق نباشد، عقد مشروط باشد. مشروط باشد به اینجا بایع خیار داشته باشد یا مشتری خیار داشته باشد یا هر دو خیار داشته باشد. اینجا یلزم لازم می شود عقد، نه با افتراق بالعبدان، بلکه با انقضاء. شما مثلا گفتی تا 3 روز خیار فسخ داشته باشد، چه لازم می شود بعد از 3 روز؟ اگر شرط لهما باشد، هم بایع هم مشتری، خیاری که شرط شده ها برای هر دو باشد یا برای بایع باشد، فاذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم. ببینید در این دو صورت، اگر خیار مال هر دو باشد یا مال بایع باشد، خیار منقضی شد، مشتری مالک می شود بالعقد المتقدم. این ظاهرش چیست؟
مشتری
کشف سا با انقضاء خیار. اون تا انقضاء خیار از چه چیزی کشف می کند؟ چه به واسطه عقد ملکیت حاصل شده است. و اما و این کان الخیار للمشتری وحده، اگر خیار مال مشتری باشد، اینجا زال ملک البایع عن الملک، ملکیت بایع، مالکیت بایع از ملک زائل می شود با نفس عقد. منتها آیا به مشتری منتقل می شود؟ بگی نه، لم ینتقل الى المشتری حتی ینگزید. اگر خیار مال مشتری باشد، منتقل نمی شود به مشتری تا خیار تمام بشود. فعین انگز الخیار، اگر خیار منگزی شد زمان خیار، باز ملک المشتری، باز بالعقد الاول. ببینید در هر دو صورت از عبارتیشون کدوم وجه استفاده می شود؟
کشف.
انگزا خیار موجب ملکیت می شود، منتها نه اینکه ملکیت از زمان انگزا حاصل بشود، ملکیت هم به سبب کشف می کند از زمان عقد. و ظاهر می فهمد و ظاهر هاذا الکلام کما قیله هو الکشف، ظاهر این کلام کشف است. و صلی الله علیه و آله.